ساعت 16 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
من یه جوان ایرانی ام.
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 با کلی سوال‌های کوچک و بزرگ،
با کلی دغدغه‌های جور با جور توی فکرم.
آینده من قراره چطوری بشه؟
من قراره چطوری بشه؟
حرف همه ما توی موکب‌های مختلف پیدا کردن جواب سوال‌های ذهنیمونه.
من آینده ساز این کشورم.
پس مهمه.
پس مهمم.
و می‌خوایم که خیلی چیزا برامون روشن بشه.
شما جوانان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه.
همه ما باید در این میدان حرکت بکنیم.
خودتون رو آماده کنید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
موکب جوانان.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام و درود بر شما. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید. ما بنا داریم در این موکب متفاوت‌تر از اون چیزی که تا حالا راجع به موکب‌ها شما دیدید و شنیدید، صدا و دغدغه شما جوان رو بشنویم، ذهن پرسشگر و مطالبه‌گر شما رو بشنویم، سوالاتش رو، و سعی بکنیم برای اونها پاسخ پیدا بکنیم و از روند رسیدن به این پاسخ‌ها مسیر درست و درخشانی رو برای آینده بهتر رقم بزنیم. خیلی متشکرم که با ما و موکب خودتون، موکب جوانان شبکه رادیوی جوان همراه هستید. اما از شما هم میخواییم که حتما همراه ما باشید، پا به پای ما بیایید، به موکب ما سر بزنید. و البته خودتون، ایام فاطمیه هست و به هر حال برپا کردن موکب قطعا کاریست که اتفاق میفته. موکباتون رو برپا بکنید و سعی بکنید در این موکبها، جدای از این داستانی که همیشه اونجا بوده، دیدن همدیگه و احوال پرسی و نوشیدن چای، سعی کنیم فضای پرسشگری و مطالبه‌گری رو توی موکب‌ها مهیا بکنیم، با هم صحبت بکنید و در ضمن به ما یک رابط رو هم معرفی بکنید تا موکب جوانان رادیو جوان صدای موکب شما باشه، دغدغه‌ها و پرسش‌های شما رو مطرح بکنه.
ما همه جوانهای باقی‌الاثر ایرانی،
جوانی که پر از سوال و دغدغه است،
جوانی که مطالبه داره
و جوانی که دلش برای ایران میتپه.
کلور و فارس و بلوچم، ایرانیم ایرانی، من صاحب خاک و خلیجم، ایرانیم ایرانی.
اینجا قراره برای دفترچه سوالات ذهنی شما پاسخنامه های معتبر ارائه بدیم.
پس سوال از شما، جواب از ما.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:00 یادتون نره، روی موج ما باشید در موکب جوانان. راستی شما هم توی محلتون پرچم موکبتون رو بالا ببرید و پای حرف جوانها و نوجوانهای ایرانی بشینید و دغدغه هاشون رو با ما به اشتراک بذارید. موکب جوانان رادیو جوان گوش شنوای شماست.
برای ارتباط با ما شماره 2265-2100 و سامانه پیامکی 30881 رو به خاطر داشته باشید.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. اما مهمان بزرگواری که قبول زحمت کردن و به موکب ما آمدند، امروز در این برنامه جناب آقای دکتر مسعود بصیری هستند، کارشناس رسانه. و خب مشخص هم هست دیگه، ما می‌خوایم راجع به رسانه و حالا بخش‌ها و زوایای مختلفش صحبت بکنیم. آقای دکتر بصیری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون، همکارانتون،
در این استدیوی قشنگی که من برای اولین بار میبینمش در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید. اما شما دوستای خوب شنونده با ما همراه باشید. و اما امروز،
از چند دهه قبل که جوزف نای مفهوم قدرت نرم رو مطرح کرد، همیشه رسانه ها به عنوان یکی از مؤلفه های همین قدرت مطرح بودند.
هر فیلم، برنامه تلویزیونی و مجله‌ای که تا به حال دیدیم، هر بار که توی اینترنت جستجو کردیم، در حال دریافت اطلاعات بودیم. کلمات روی صفحه، عکس‌ها، رنگ‌ها، صداها، زاویه دوربین و همه جزئیات به گونه‌ای طراحی شدن تا شما رو به فکر و احساس خاصی تغییر کنن.
حالا دیگه همه میدونن که رسانه در ابعاد وسیعی قدرت تغییر داره و میتونه روی رفتار، گفتار، اخلاق، باورها و ارزش‌های مخاطب خودش تأثیر مثبت یا منفی بذاره.
مرشی با آتیش بگشیم، این اسمش خشونت نیست.
نباید گذاشت این فرصت از دست بره.
جنگ میتونه کمک بکنه که به صلح سریع‌تر بهتر رسید.
از وزارت امور خارجه آمریکا اولین بودجه این پروژه اومده، هنوزم از دولت آمریکا داره حمایت میشه.
من جوانم انداختن تو روی کشورم و اونا برای خودشون اون برام نشستن، الان زندگیشون رو توی بهترین حالت ممکن انجام میدن.
این روزها در دنیا با رسانه‌های متنوعی روبرویم که با وجود تفاوت‌های ظاهری، صاحبان و سرمایه‌گذاران مشترکی دارند. حتی گفته میشه که بعضی از این رسانه‌های به ظاهر رقیب از اتاق فکرهای مشترکی هدایت میشن.
واشنگتن پست فاش کرد که پنتاگون یک فعالیت گسترده را با تعدادی حساب ربات و ترول که توسط سنتکام اداره می شد آغاز کرده است که شامل انتشار آنلاین اطلاعات گمراه کننده در نقاط مختلف دنیاست. حوزه جغرافیایی سنتکام ایران را نیز در بر می گیرد و با توجه به دشمنی دیرینه بین ایران و آمریکا، جای تعجب نیست که بخش مهمی از اطلاعات نادرست آنلاین و تلاش‌های جنگ روانی این واحد ایران را هدف قرار داده باشد.
اما حالا برای من جوان این دغدغه و سوال وجود داره که رسانه‌های جهانی چه تأثیری بر آداب و رسوم، زبان و هویت و سبک زندگی جوان‌ها دارن و اینکه از چه ترفندهای رسانه‌ای برای تأثیر بر روی افکار جوان‌ها استفاده می‌کنن.
خوش تشریف آوردید به موکب جوانان رادیو جوان. 16:37 است. آی دکتر، خب این بخشی هم که پخش شد دیگه به طور کامل مشخص کرد که ما تو چه حال و در واقع چه حال و هوایی میخواییم صحبت بکنیم. اصل داستان ما این استش که دیگه کیه که ندونه تو این دور زمانه رسانه ها چجوری دارن با استفاده از قدرت نرم کاری رو پیش میبرن که شاید قبلترها بحث اجبار و وادار شدن و به قول معروف اون قدرت سخت بود. حالا از همین شروع بکنیم، ناظر به این بخشی هم که پخش شد آی دکتر، به نظرم شروع بکنیم به این داستان و تبیینش بکنیم برای اینکه دغدغه اون جوانی که داره برنامه ما رو میشنوه به موقع ما سر میزنه دغدغش رفع بشه. اینکه اساسا رسانه ها به نظرم این میتونه سوال صفرم باشه، آیا میتونن تأثیر بذارن روی مثلا تفکر، آداب و رسوم، مذهب و زبان جوان ها و در ثانی اینکه چگونه این تأثیر رو میذارن، یعنی چه تأثیری میذارن؟
بله، میبینید اصلا نمیتونید رسانه های از این بحثی که شروع کردید جدا کنید. اصلا راه اثرگذاری بر اندیشه ها و آرا و افکار عمومی و افکار خواص و تغییر دولت ها و تغییر قلب ها و تغییر حکومت ها و اساسا انقلاب هم در قلب به معنای اون تغییر و تحولی که آدمی در خودش انجام میشه، یا انقلاب در حکومت ها یا شورش ها، شورش علیه خود یا شورش علیه اجتماعی که توی زندگی میکنی، اهم از خانواده یا همجوری کلونی های بزرگتر که بله حتی به جهان میرسه، یعنی اجتماع علیه جهان، شورش علیه جهان، همه اینها بدون اندیشیدن و بدون فکر کردن و باور غیر ممکنه و یکی از ابزارهای مهم، یعنی یک مهمترین ابزار اثرگذاری بر اندیشه های دیگران هم رسانه هست. رسانه به طور عام، اون چیزی که امروز مردم به اسم رسانه میشناسنش و الا اساساً چیزی جز رسانه نیست. یعنی چی؟ یعنی که من نه تصمیم میگیرم یه کاری رو انجام بدم. چرا؟ چون یک پیامی به من منتقل شده، ممکنه یه نفر با من صحبت کرده منو قانع کرده، ممکنه تصویر رو دیده باشم قانع شده باشم، ممکنه تو خیابون میرم هوا خوب باشه، هوای بهاری باشه، بگم خب الان بریم مثلا فلان غذا رو بخوریم. این رسانه است، یعنی بهار به عنوان یک رسانه بر من اثر میگذاره تا تغییر تحولات مثل پاییز، نمیدونم فصل فلان، فصل نمیدونم عاشقی، فصل حالا از این حرفایی که میذارم، این رسانه است دیگه، یک حال و هوایی رو ایجاد میکنه که به دیگران منتقل میکنه.
خب آقای دکتر چقدر اینجا چند تا نکته به نظر من خیلی حساسه و باید یه خورده با تعمق بیشتری بهش پرداخت و چقدر به نظر من نشون میده که باید سواد رسانه‌ای و اطلاعاتمون هم بره بالاتر، یعنی اون جوان دغدغه‌مند هم باید دانش خودش رو بره بالاتر. شما صحبت از اقناع میکنین، به نظرم یه نکته مهم این هستش، یعنی تفاوتی که رسانه ایجاد میکنه اینه که میاد به جای اینکه با اجبار و با زور وادار بکنه شما رو قانع میکنه و خودت این کار انجام میدی. این یه نکته که برای جوان خیلی مهمه. یا نکته بعدی راجع پیام هم صحبت کردید. خب ما میدونیم دیگه پیام اون چیزی که در نهایت مخاطب دریافت میکنه دیگه، یعنی حتی یک رسانه میتونه با در واقع طنازی خاص یا با زرنگی خاص یا با حتی بتونیم بگیم بدنظری همون پیام رو پیام درست رو جوری القا بکنه که طرف اون چیزی که رسانه میخواد متوجه بشه. به نظرم اینا اون نکات حساسی که باید دانشمون روش بالاتر ببریم. چجوری میتونیم به اینها مسلط بشیم و اون جوان دغدغه‌مند وقتی به این موارد تسلط پیدا بکنه در نشه گرفتار این در واقع بازی رسانه ها نشه؟
در این خصوص من خیلی در واقع بحث زیاده ولی چون فرصتمون هم کمه دستبندی میکنم. آقای برنارد شاو یه حرفی میزنه، میگه دانسته های غلط بسیار خطرناکتر از ندانسته ها هستن. یعنی اون چیزایی که ما میدونیم و اشتباه میدونیم و منجر به تصمیم گیری اشتباه میشه اینا خیلی خطرناکتر از چیزایی هم که ما نمیدونیم، خیلی خطرناکتر از نادانی هست. شما درباره یک اتفاق هیچی نمیدانی، در چه تصمیم خاصی هم نمیگیری، اما در مورد یک آدم، یک روند، یک فرایندی اطلاعات اشتباه داری. رسانه امروز در دنیا اطلاعات میدن، اطلاعات اشتباه میدن.
تعمدن هم این کارو میکنه.
خب بعدا این کار باید در واقع رسانه استکبارگر، رسانه سلطجو باید اینجوری انجام بدن، چون اساسا ماهیت اونها از یک سرچشمه غلط داره جوشیده میشه. شما داری با استکبار صحبت میکنی. ما یه اصلی داریم تو حوزه رسانه، میگه رسانه، هیچ رسانه در جهان مستقل نیست.
دقیقاً.
اصلا چیزی به نام استقلال وجود، من و شما هم که الان اینجا داریم تو رسانه صحبت میکنیم، یک وابستگی فکری داریم. الزاما وابستگی هم چیز غلطی نیست. میگی من وابسته به تفکر الهی ام، من وابسته به فلان تفکر یا مادی یا الهی. اصلا هیچ کس تو دنیا نمیتونه باشه که از هیچ تفکری پیروی نکنه، از یه اندیشه ای، از یک جای سرمنشأ میگیره.
علی رغم ژستی که معمولا رسانه ها میگیرن و میگن ما کاملا بی‌طرف داریم، فقط روایت میکنیم.
اصلا اینو نگم نمیتونن اثر بگذارن. مثل یک فروشنده کالا میمونه. وقت شما میری یه دونه پیرهن یا یک شلوار بخری، فروشنده میگه برای من فرقی نمیکنه شما هر کدومو بگیری، ولی ازش وقتی توصیه میخوای یا به جنس خوب یا به اخلاق پایبنده و جنس خوب با سود کمتر به شما میده یا به اخلاق پایبند نیست بازم خودش رو مستقل نشون میده اما اون جنسی رو به شما میفروشه
سود بیشتری،
سود بیشتری براش داشته باشه. شما الان توی فروشگاه بزرگم بری جنسایی رو بیشتر جلو چشم میذارن که سود بیشتری براشون داشته باشه.
طبیعتاً اینجوری هستش. خب آقای دکتر بریم دغدغه های یک جوانی رو که به موکب ما سر زده و پرسش داره بشنویم، هم سعی میکنیم پاسخ این بزرگوار رو بدیم هم بحث رو ادامه بدیم.
در خدمتیم، بفرمایید.
من یه جوون ده هشتادی هستم که یکی از دغدغه هام اینه که خب الان رسانه‌های خارجی هر چیزی رو که بیان میکنن هم نسلای من یا حتی دههای هفتادی خیلی زود به این باور میرسن که خب این حتما داره درست میگه چون خارج از ایرانه، در حالی که خود اونها دارن یک برنامه هایی میچینن که خب دشمن با دشمن چه کار میکنه، همون کار دارن انجام میدن که یکم ذهن مردم رو به سمت جنگ فرهنگی برسونن. و اینکه خب جوانای الان هم که الان هرچی ببینن نمیرن دنبالش بگردن که ببینن منبعش درسته نیست، همونم با اطمینان کامل پخش میکنن و حرفای اونور رو بیشتر قبول دارن تا اینور. واقعا دغدغه که هست خب داریم اذیت میشیم چون این آدما رو میبینیم و خب دیدگاهمون یکم تغییر میکنه، خب میگیم که خب چرا باید اینطوری باشن، چرا یه همچین طرز تفکری دارن.
آی دکتر اساسا میخوام اینجوری الان بحث رو ادامه بدیم که به نظر شما آیا ما حالا هر کدوم به نوبه خودمون به عنوان یک رسانه، به عنوان یک جریان سیاسی یا به عنوان یک جریان فرهنگی، آیا بعد ما جوری رفتار میکردیم، کاری رو انجام میدادیم که این دغدغه جوان نشه که بگه من رسانه هایی که در واقع معاندن، رسانه های خارجی رو مثلا دارم دنبال میکنم و باور میکنم آن چیزی رو که اونها بیان میکنن، یا اینکه نه باید جور دیگه رفتار میشده و خیلی لزوما به رفتار داخل مربوط نمیشه که حالا شاید برخی اینجوری باشه که اون رسانه ها رو در واقع دنبال بکنن یا حرفشون رو قبول بکنن یا برعکس.
هر دو تاش هست. نمیتونی بگی مثلا ما در داخل اشتباهی نداشتیم، رسانه های دشمن بسیار قدرتمند بودن. این درسته، رسانه های دشمن بسیار قدرتمندن، این صدا و سیما و این رسانه های مکتوب و دیجیتالی که در کشور ما هستن و به زبان فارسی صحبت میکنن، اینها یک حجمی از توان رو دارن، توان در مبارزه رو دارن. شما در مقابل یک جبهه، یک لشکر عظیمی وجود داره. مثل یک این میمونه که مثلا شما دو تا هواپیمای خیلی خوب داشته باشی، خیلی هم خوبن، ولی طرف مقابل 200 تا دونه هواپیما داره، هواپیمای خیلی خوب داره. شما دو تا اراده تانک توپ خیلی خوب داری که مثلا صدا و سیما گاهی به ما میگن مثلا این 50000 تا 20000 تا هر چقدر کارمند صدا و سیما این مثلا 1000 میلیارد تومان پول داره چیکار میکنه، ولی اینو در نظر نمیگیرن که فقط یه دونه مثلا ایران اینترنشنال در مقابل سالی 250 میلیون دلار داره خرج میکنه. هر چی آدم فارسی زبان خبرنگار از هر جای دنیا بوده جمع کرده دور خودش، یا مثلا همزمان بی بی سی فارسی داره کار میکنه، منوتو داره کار میکنه، صدا آمریکا داره کار میکنه، دویچه وله آلمان داره کار میکنه، به فارسی انواع و اقسام رسانه‌های مختلف دارن کار میکنن و مخاطبای مختلف رو با یک پیام تولید میکنن و براش میریزن. اونا محدودیت های ما رو ندارن. یعنی چی؟ یعنی اونا چیزی به نام دروغ نگو ندارن. اونا دروغ آزادن.
غیر خاصی ندارن. پایبند به چیزی
آره
نیستن.
دروغ آزادن. دیگه شما مثلا مثل اینونه که به من بگن که شما در برابر این آقای مجری که اینجا نشستی میتونی هر دروغی بگی. هر چی دوست داری بگو. شما مثلا هر چی از من بپرسی میتونم بگم الان بیرون میومدم سنگ میومد. شما اینجا نشستی میگی واقعا سنگ میومد؟ میگم آره. میگی بذار چک کنم ببینم سنگ میومد یا نمیومد. هیچ دسترسی هم نداری ببینی چک کنی. تا میای چک کنی 2 ساعت وقت ازت گذشته. من دروغ آزادم. بعدم میگی دروغ گفتی. میگم ولش کن بیا درباره موضوع جدیدتر با هم صحبت کنیم.
و به مرور اینا رو جا میندازن دیگه. خودش یه در واقع ترفند برای این رسانه. اون وقت حالا که چه کار میشه کرد برای اینکه مقابله کرد، یعنی در حد حداقل توان بخواد آدم این کار رو انجام بده که مقابله بکنه برای اینکه دغدغه اون جوان رفع بشه و فضا فضایی باشه که تبیینی باشه برای اون جوان روشن بشه.
خودش اگر نیازمند اطلاعات دقیق هست، ما باید خواست جوان برای داشتن حقیقت، برای کسب حقیقت، در کسب اطلاعات در مورد حقیقت رو افزایش بدیم. جوان من که ما امروز 20 میلیون نفر تو کشور داریم که روزی 2 ساعت حداقل گیم بازی میکنن، نیازی به دنبال گشتن حقیقت نمیبینه. کی این کارو باش کرده؟ ماها کردیم این کارو. یعنی جوان دبیرستانی متولد ارسال 80 به بعد رو درگیره، به جای اینکه درگیر اطلاعات و حقیقت و دشمن واقعی و اتفاقاتی که در این 30-40 ساله 50 ساله 250 سال اخیر افتاده درگیر چی کردیم؟ درگیر تفریح کردیم. همون جوانی که امروز به من میگه که حرف ما رو بشنوید، ما تفریح نداریم. من یه جایی صحبت میکردم میگفتن حرف ما رو بشنو، ما تفریح نداریم. ما چه تفریحی داریم؟ گفتم شما چه تفریحی میخواید؟ شروع کنید تفریحا رو نام بردن. دریا میخوای بری؟ دوتا داریم. کویر میخوای؟ جنگل میخوای؟ قدیمی ترین جنگل های هیرکانی دنیا تو ایرانه. بعد که شروع میکنی گفتن میگی خب الان چه تفریحی میخوای؟ هیچی باقی نمیمونه. یعنی یه چیزی رو شروع میکنن درباره صحبت کردن و هی حرف میزنن بدون اینکه بدونن اطلاعاتشون درست یا غلطه. عرض میکنم ببین، ما با جوان خودمون متاسفانه بد تا کردیم، هم از این جهت که رهاش کردیم، هم از این جهت که وقتی سرگرمی میخواد سرگرمی درستی بهش ندیم،
خوراک درست در واقع در اختیارش نبوده دیگه.
بله دیگه، تلویزیون خودمون و رادیو و من و شما مقصریم. یعنی الان ببین ما چقدر شبکه‌های مختلف داریم، چقدرش داره استفاده میشه، با بارشی از اطلاعات مختلف مواجهیم که اصلا تو انتخاب موندیم. یعنی الان من شب میخوام یه کانال تلویزیونی انتخاب کنم، نمیدونم چیکار کنم، کدومو انتخاب کنم. میگی برای هر کسی یه شبکه درست کردیم دیگه. من یه رادیوی مثلا جوان درست کردم، حالا همینجوری اسم رو چی میگم تا به کسی چیزی ناراحت نشه، مثلا یه رادیوی جوان درست کردم برای جوانا، یه جوان یه رادیو درست کردم 18 ساله تا 19 ساله، یه دونه برای 19 تا. میگه هر کسی به تنوع خواب کنه. من ازت سوال می‌پرسم، شما شب که میری خونه چند تا گیرنده تلویزیونی تو خونه داری؟
یه دونه.
چند نفری تو خونه؟ مثلا 4 نفر. بعد هر کدوم تو هر شبکه بخواید میتونید انتخاب کنید؟ نمیتونید، چون یه گیرنده داری.
خب الان اینجا باید چه کار کرد؟
ما باید شبکه هامون رو محدود میکردیم و اطلاعات بهتری به مردم خودمون میدادیم. الان شما خیلی شبکه‌های داخلی زیاد داری، از اون طرف هم ماهواره‌ها بازن. میگی خب جلو ماهواره رو نگیریم. نگرفتیم که این وضعیتمون شد دیگه. دروغ آزاده، مثل اینمونه که مواد مخدر رو آزاد کنی. اطلاعات غلط، من شما که مجری هستی الان مدت‌ها اینجا بالاخره داری کار میکنی، ببینم آیا اخلاقا اجازه میدی هر کسی هر اطلاعات، اگه رادیو شخصی داشته باشی اجازه میدی هر کسی هر اطلاعات رو به فرزندت بده؟
قطعا اینجوری نیست.
یعنی از مواد مخدر بدم، از درگیری بدم، از خشونت بدم، از مسائل جنسی بدم، همه چی بدم. چی کار میکنی با فرزندت وقتی در مقابل حجم عظیمی از اطلاعات غیر مفید و مضر قرار میگیره؟ فرزندت رو محدود میکنی، درسته؟ درست. چرا؟ چون به فرزندت علاقه مندی. ما با مردم کشورمون چیکار کردیم؟ رهاشون کردیم. انواع و اقسام شبکه‌های مختلف تو ایران وجود داره، به فارسی 2000 تا 3000 تا، من همین آمارایی که میبینم، انواع و اقسام اطلاعات غلط میاد و شما دروغ آزاد نیستی، مثل اون فیلمه میمونه. شما کیانی بدون شمشیر یا با محدودیت‌های اخلاقی که درستم هست در وسط میدان ایستادی، طرف مقابلت هم 7-8-10 تا شبکه داره که از انواع رنگ و لعاب و دروغ و کذب و خشونت و جذابیت‌های جسمی و جنسی استفاده میکنه و امشب یه دروغ میگه، فردا شب معلوم شه دروغ گفته. اشکالی نداره، میره بعدی، گام بعدی، گام بعدی. آیا این کار درستی بود ما با مردممون کردیم؟ با جوونمون کردیم؟ آیا جوون من تو 17-18 سالگی، 15-16 سالگی بخواد اطلاعات دقیق، اطلاعات درستی به دست بیاره، مدرسه بهش میده؟
که البته آقای دکتر، مزید بر فرمایشات شما، بحث رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی هم هست که در واقع همه این مواردی که گفتید اونها هم دارن دوچندان این کار رو انجام میدن دیگه، در اختیار جوان هست. خب ما اصلا آقای دکتر دلمون میخواد که این فضا روشن بشه و خیلی مایه خوشبختی است وقتی که یک جوان خودش در واقع به اون درجه از در واقع درک برسه که بتونه انتخاب بکنه. شاید بیشتر دنبال این موضوع هستیم. ما بریم یه دغدغه دیگه ای رو یکی از دوستان جوانی که به موکب ما سرزده بشنویم، برمیگردیم و باز گفتگو رو ادامه میدیم.
منم یک دهه 60 هستم، در تمام مدت در همین کشور زندگی کردم، یکی از دغدغه هام هم رسانه‌های خارجی و تأثیرش و نفوذش بر فرهنگ و زبان و حتی عقاید مردم هست. به نظر من زیاد تونسته تأثیر بگذاره و شاید در بعضی موارد در اقتصاد زیاد، در فرهنگ به صورت زیادی تأثیر گذاشته. گاهی اوقات رسانه‌های نیازی رو حتی کاذب درست می‌کنن و القا می‌کنن و بعد در پاسخ به همین نیاز خودشون یه راهکاری رو میذارن که شاید مثلا هم نسلی های من یا دهه 80 یا 90 ها اینها بیشتر به سراغش میرن و تحت تاثیر رسانه هستن. سوالم اینه که اصلا تا الان چه کار پژوهشی یا علمی یا اصلا کار عملی انجام شده؟ اصلا تا حالا من گزارشش رو اقلا من ندیدم جایی که در آینده در چشم انداز کشور این خلأ چقدر توجه میشه و بررسی میشه این موضوع.
خب آقای دکتر، این در واقع بخش پایانی صحبت‌های این جوان بزرگواری که به موکب ما سرزده بود، بحث این بودش که چه کار علمی پژوهشی یا در واقع چه کار تحقیقاتی شده، من این رو بهش اضافه بکنم یا چه کاری باید بشه یا در حال انجامه. ضمن اینکه بعداً راجع به گفتگوهای قبلیمون هم حتما یه مبحثی رو مطرح بکنیم راجع به بحث تعداد شبکه‌ها که گفتید، یه لحظه به ذهنم رسید که مگه ما مثلا شبکه‌های تلویزیونی خصوصی و کارتی و نمی‌دونم ایستگاه‌های رادیو مختلف همه جا نداریم؟ آیا
درباره
صحبت کنیم؟ آره، راجع به اینم صحبت کنیم. اول این که چه کار پژوهشی علمی میشه انجام داد یا انجام داده شده یا باید انجام بشه.
ببین، تو کشور ما یک حجم عظیمی از سند بالادستی، سند حاشیه‌ای، سند ساختار و سازمان، از این چیزا وجود داره. خود شما هم خوب میدونیم، مخاطبای شما هم خوب میدونن، تا دلت بخواد از این اسناد مختلف وجود داره، کارهای پژوهشی هم شده، همم میدونن راهکار چیه،
عملیاتی شدنش مهمه.
شما میدونی هوا آلوده است، این دو سه روزی که تو تهران هوا آلوده، حالا شهرهای دیگه هم هست، چند درصدش متعلق به خودروهای فرسوده است؟ کسی نمیدونه واقعا اینو. بعد هر سال که میرسه میگیم خب یه برنامه بزنیم شبکه رادیو جوان ببینیم چرا هوا آلوده است. شما با خودت شوخی میکنی، با من شوخی میکنی، با مخاطب شوخی میکنی، یا فعلی انجام یا ترک فعلی شده. یا فعلی که باید انجام شده اشتباه انجام شده. بعد 20 سال، بعد 40 سال نمیخوام دربارش فکر کنیم. ما نمیدونیم جوون ما یه تدبیری در این فضای مجازی رها باد براش بکنیم. میگی بله، بسیار از کارشناسان میگن که باید محتوای خوب تولید کنیم. خب کو تولید کنیم؟ تولید کنیم کجا بریزیم؟ جوونی که براش، ببین شما با من صحبت نمی کنی با 40-50 سال سن، شما با یکی صحبت میکنی که 17-18-19-20 سال 25 سال سنش بیشتر نیست، پر از انرژیه، پر از مواد غذاییه که در روز میخوره و هیچ فشاری هم بهش نمیاد. من و شما شاید نمیدونم یه کاسه آبگوش بخوریم، دو روز بعد پشتش مثلا قرص چربی بخوریم، اینو بخوره اونو بخوره. اون انرژی بسیار زیادی داره، دغدغه هاش از من و شما به مراتب کمتره. نه چک برگشتی داره، نه صبح تو اداره دیر رسیده، نه نمیدونم برنامهش عقب افتاده، نه فرزندش. خب این جوونی که تو این سن قرار گرفته فقط دنبال کسب به دست آوردن تخلیه انرژی و به دست آوردن اطلاعات و دانسته‌ها و دانش‌های جدیده، ما براش چیکار کردیم؟ بله خیلی تولید کردیم. کو چرا تو دبیرستان در اختیارش قرار نمیدیم؟ تو دبیرستان بیش از آن که به علم بچه‌ها اهمیت بدیم، الان چه وضعیتی در مدارس ما وجود داره؟
خب دکتر ببینید، بحث اینه که حالا این دو تا نکته بگم. اولا که ما سعی کردیم، خیلی متشکرم از شما که همش صحبت و مثال از شبکه خودمون، نمیخوایم بهش جای دیگه بر بخوره، هر مثالی هم میزنیم از شبکه خودمون میزنیم.
ولی حالا یه چیز اسم میذاریم، مثلا شبکه پیرمردا خوبه، از این بعد میگیم شبکه پیرا.
فقط یه نکته دکتر ببینید، این که مثلا ما حداقل توی تا جایی که از دستمون برمیاد، مثلا ما فکر کنم هولوش 3 ساعت برای مثلا جوان ها نوجوان ها افتاده،
خیلی بیشتر از بضاعتتون هم کار کردید.
و حالا نکته اینه های دکتر، خب کی باید بخواد؟ الان کی باید بخواد وقتی جوان مطالبهش و دغدغش اینه که چرا اینجوری نیست؟ خب شما میگی که ما کار نکردیم یا کم کار کردیم یا بیشتر از بضاعتمون کار کردیم ولی جا برای کار بیشتر هست. خب کی باید بخواد؟ کجا باید این در واقع عملیاتی بشه؟
ببین، ما هنوز در کنفوسیوس یک جمله خیلی قشنگی داره، میگه لفاظی آفت عقلانیت است. اولین ظلم به بشر ظلم به کلمات بود. یعنی شما کلمه آزادی رو یه جوری زایش کردی که جلد نمیکنه دربارش کسی حرف بزنه. ما اومدیم اینقدر لفاظی کردیم، اینقدر توی مسائل کارشناسی مسئولین ما، برنامه‌های نمیدونم رسانه‌ای ما، حالا بذار از رادیو جوان چون با هم دوستیم داریم درباره رادیو جوان
می‌کنیم،
از بذار یه شبکه‌ای داریم در یک شهری به نام جابلقا، یک رادیویی داره از رادیوی جابلقا، هم تلویزیون، اینقدر لفاظی کردیم. یه جا مثلا من بیام بگم که آقا ببخشید مسئله آلودگی هوا، مسئولی که منو دعوت می‌کنی به عنوان مسئول آلودگی کننده هوا، میگه آقای بصیری سلام علیکم، علیکم سلام، هی نمیخواد حرف بزنیم. شما 5 سال مسئول آلودگی هوایی، بگو ببینم این آلودگی هوا چرا درست نمیشه. منم میگم خب ببینید، البته ما 5 تا کارشناس داریم، کارشناسا اومد، میگه اینا رو ول کن، آدمی که این کارو انجام نداده کی بوده؟ کی میدونه که چه کسی در این کشور هست، یک آدم عاقل کارشناس، که به جای لفاظی بیاد وایسه و بگه که ببخشید مسئول وضعیت آموزش پرورش من آقای بصیری است و این رم به جدید ترک فعل از این بعد بهش سمت نمیدیم. جوون من تو آموزش پرورش توی دانشگاه الان این روزا نمیبینید چه اتفاقی داره میفته؟ ما نمیبینیم با کنکور چه بلایی سر بچه‌ها آوردیم؟ آموزش کو، پرورش کو، آیا این دوتا در کنار هم انجام شده؟ خب یه جوان 17 18 ساله تو دانشگاه، توی دبیرستان، تو این دوربینای مخفی که بعضن من چند روز اخیرم یاد دیدم، مثلا میره از جوون میپرسه مثلا میدونی این حرف مال کیه؟ اصلا عجیبه برام، بعضی چیزا رو نمیدونستم، من باور نمیکردم. بعد که رفتم تو دبیرستانا صحبت کردم، میبینم تاریخ 100 ساله اخیر هیچی، تاریخ 50 سال اخیر هم هیچی. ما با جوانی مواجهیم که تاریخ 20 سال اخیرم نمیدونه،
متاسفانه.
خب من میدونم این الان میخوای با برگزاری برنامه تلویزیونی و رادیویی حلش کنی، باید مسئولش مطالبه شما این باشه، مثل خیلی کارهای قشنگی که کردی.
خب الان این بخش گفته های شما که با ما مشترک شد، ما گفتیم که خب باید از که بخوایم یه نکته بگم که حالا رسانه ملی به اندازه بضاعتش، شبکه رادیوی جوان هم به اندازه بضاعتش و قطعا این کارو انجام میدیم.
میگم آقا من مطالبم اینه، من میدونم مسئله در کشور اینه، هوا آلوده است.
10 ثانیه من بگم دکتر، میخوام بگم که به اندازه بضاعت این کار انجام میشه، چون ما میخوایم برسیم به یک فضای تبیینی که آقا این رسانه ها چگونه تاثیر میذارن، چه جوری باید درستش بکنیم. اصلا شما بیاد این کارو بکنید، الان شما اصلا ما رو، مجموعه رادیو جوان رو اصلا نقد بکنید، در واقع در با این نگاه که بخوایم بگیم رسانه‌ها چگونه تأثیر میذارن، چطور میشه این رو درست کرد، در مسیر صحیح قرار داد، همین شما اصلا همین فرمایش کردید انجام بدید، نقد بکنید.
نه آخه بس، اصلا رادیو جوان، چون همینجوری داریم حرف میزنیم اسم رادیو جوان، ما یک تلویزیون،
نه من به خاطر رادیو جوان نمیگم، اتفاقا من اتفاقا میگم رادیو جوان که خیالمون راحت بشه بقیه کاری نداریم.
شما عید میشه میگی که خیلی خب مهمانان گرانقدری داریم، خواننده ها بیان، بازیگرا بیان، سلبریتی ها بیان، عزا میشه میگی خیلی خب چند تا خواننده ما خواننده دعوت کردیم در یک مقطعی در این کشور، بازیگر تلویزیونی دعوت کردیم که اتفاقا اخیراً هم کشف حجاب کرده، این خانم اومد تو تلویزیون درباره عرفان و ارتباط با خدا و اینا صحبت کرد. این سلبریتی هایی که اینجوری در حدی که الان دارن لگد میزنن به اعتقادات، به اصلا به تجزیه این کشور، و جالبه که اگر این اتفاقی تو این کشور بیفته اتفاقی تو این کشور بیفته، اولین کسی که ضرر میکنه همین جامعه هنریه، چون اول چیزی که از بین میره بحث هنر و تفریحات و ایناست دیگه، میمونه رو زمین، اصلا دیگه کاسبی برای اینا نیست. کی به اینا اینقدر قدرت داد؟ خب رسانه داد دیگه. کو دانشمندان من کو توی رادیو تلویزیون؟
خب حالا من پاسخ بدم اینو، همینو نقد بگیریم، همینجوری پاسخ بدیم. آقای دکتر، به هر حال یک شبکه رادیویی، یک رسانه، یک کنداکتوری داره و یک در واقع چیدمان برنامه‌ها داره. یه بخشش برنامه سرگرمی ناظر به مناسبتی که پیش بیاد، تحویل سالی هست، عید مذهبی هست، هر چی که هست. ولی مثلا همین شبکه خودمون ما برنامه‌ای داریم که علمی، کارشناسان علمی میان صحبت میشه. مثلا ما 10 تا